بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. مسائل مربوط به این که در بیع فاسد چند مطلب وجود داره. اول وجوب و رد فوراً که دیروز عرض شد، اگر بیع فاسد شد بایست اون مبیع را مشتری و هرچه زودتر به صاحبش برگردانه. دوم این که منافعی که از اون استیفا کرده، ماشین بوده خریده منتها بیع فاسد بوده، مدتی از اون ماشین استفاده کرده، خانه بوده در اون سکنا کرده، سکنا کردن در خانه استیفای منفعت خانه و امثال آن، آیا اینها را مشتری ضامن یا ضامن نیست؟ خود مبیع را که ضامن هست بحث کردیم، اما آیا منافع مستوفات را هم ضامن یا نه؟ بله، شیخ انصاری فرمار بر این که ضامن اون منافع مستوفات را ضامنه. به چه دلیل؟ به دلیل این که در سرائر ابن ادریس گفته که بیع فاسد، مبیع به بیع فاسد حکم غصب را داره، چنان که در غصب انسان یک مال را غصب کرده باشه خود مال را ضامنه، منافع مستوفات را هم ضامنه. گفته المبیع به بیع فاسد یجری مجرا حکم الغصب عند المحصلین. بنابراین ایشان که اینطور میگه و نسبت به فقها میده، شاید این کسی بگه این اجماع منقوله بر این که استیفای منفعت در مبیع به بیع فاسد مضمون است و باید عوضش شخص به اون بایه صاحب مال باید تقدیم کنه، تحویل بده. شیخ انصاری علاوه از این که این اجماع منقول که از سرائر نقل میکنه، استدلال کنه به حدیث که دیروز خواندیم، لا یحل مال امرئ مسلم الا عن طیبة نفس من، و این که مال مسلمان بر کسی دیگه بدون رضایتش حلال نیست. و اینجا فرضه که بیع فاسد است و این شخص هم راضی نیست به این که از این استفاده کنه، برای خاطر که این داده به عنوان این که بیع صورت بگیره، بیع که صورت نگرفته. دیروز هم گفتیم اذن و اجازه و رضا وجود نداره. منتها میره سراغ کلمه مال در حدیث لا یحل مال، آیا منفعت مال یا مال نیست؟ بله میگن منفعت ماله، چنان که این ماله منفعت هم ماله. ولذا یجعل صداقا فی النکاح و مبیعا و ثمنا فی البیع، میگه از جهت این که در ثمن در بیع واقع میشه. به این مبادلت و مالن به مالن روی اون تعریف مصباح و منفعت هم سمن، چون مال است سمن واقع میشه. هرچی که سمن واقع بشه ماله، هرچی مال باشه لا یحل مال امرئن، اون کبرا رو دلالت داره. و همینطور منفعت صداق در نکاح واقع میشه. بعد اون هم روایت داریم مسلمه که منفعت چنان که این مال صداق واقع میشه، منفعت یک خانه 10 سال 5 سال و هاکذا، این هم صدا واقع. و هر چیزی از صدا واقع بشه مال است، و هر چم که ماله لا یحل الا عن طیبة نفس من. خب این استدلال شیخ در همین جا تمام میشه. استدلال عمده شیخ بینه که این مال است و حدیث هم میگه لا یحل مال امرئ الا عن طیبة نفسه. آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه ایشان دو تا دلیل دیگه میارن برای اینکه ضامن است منفعت مستوفات را. اول سیره عقلاییه. خب این سیره عقلایی است از مال کسی را در اختیار کسی بگیره و از اون استیفای منفعت بکنه کار بکشه، در نظر عرف عقلا باید عوض اون کار را، عوض اون منفعت را باید به صاحب اون مال بده. این یک مطلبی است که کسی در اون تردید نداره. کسی مال کسی در اختیار گرفته بدون رضایت او که محل فرض است، بدون اذن او و از اون استیفای منفعت کرده کار کشیده، این شخص را ضامن می‌دانند باید عوض اون را به صاحب مال بپردازه. بنابراین دلیل اول همان سیره عقلایی است و درست هم هست. دلیل دومی که آیت الله خمینی میارن این روایات که داریم به این که کسی اتلاف کنه، اتلاف کنه مال غیر را ضامنه. استیفای منفعت هم نوعی اتلاف است. میگه روایات کثیره ما داریم در باب رهن و ودیعه و فلان و فلان که کسی مال غیر را تعدی کنه، تفرید کنه، افراد کنه، ضامنه. اینجا این اتلاف استیفای منفعت، اتلاف مال صاحب مال، از اینجا ضامنه. خب بعضی ببندی میفرماین که شما چرا نظر خودتان را در ضمن حرف نظر معلوم میشه. دلیل اول آیت الله خویی ما قبول داریم، دلیل محکم از سیره عقلای همینه. آدرسشم خدمت شما عرض کنم. بله، مصباح الفقهاء جلد سوم صفحه 130، در جلد سه مصباح الفقهاء صفحه 130 استدلال به امرین. اول سیره قطعی عقلایی که عرض کردیم، دوم قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. میگه هرچند به این عبارت، به این عبارت در روایت خاصی نداریم، ولی این قاعده کلی متسیده، این قاعده کلی است که استیاد شده از روایات فراوانی که اون روایات دلالت دارن برای کسی مال کسی را بخواهد، ما کسی مال کسی از بین ببره ضامنه. در ابواب مختلف روایات، رهن و آریه و مضاربه و اجاره و ودیعه، دقت کنید. حالا وقت در زیل دو تا روایتشان ذکر کرده استشهادن برای مطلب خودشان، در زیل همین صفحهی که عرض کردم، یکی خبر اسحاق ابن عماره قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، که از کنیه های حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ابا ابراهیمه. عن الرجل یرهن الرهن، یک شخصی به رهن میگذاره، یعنی شخصی که راهنه، اون طلبکار مرتهنه، بدهکار راهنه، بدهکار برده و رهن گذاشته به مئت درهم، 100 درهم به اون مرتهن بدهکار بوده، در برابر 100 درهم یک چیز رهن گذاشته که یساوی 300 درهم، این رهن بیش از بدهیش ارزش داشته، این رهن مساوی بوده به 300 درهم، فیهلک. بعد این مال عین مرهونه از بین رفت. اعلی الرجل ان یرد علی صاحبه مئت درهم، اون طلبکار چیزی گرفت به عنوان رهن که به 300 درهم میارزید و حالا یه طلب اون 100 درهم بوده، بعد اون شی از بین رفت. یه 200 درهم بایست اون طلبکار به این بدهکار 100 درهمی بپردازه. قول نه، بله باید بپردازه. اینجا اگر اون مرتهن تعدی و تفرید نکرده بود، اون عین مرهونه که 300 درهم میارزید از بین میرفت، ضامن نبود، اون 100 درهمش هم باید بگیره و میگرفت. اما حضرت فرموده که لانخذرنن و زیعه، اون گرفت اون 300 درهمی را ضایع کرده، حالا هرچی بوده ارزش زیاد داشته، 300 درهم ارزش داشته، اگر خود به خود از بین میرفت طلب سماوی بود، این مرتهن ضامن نبود، بلکه از اون طلبکار 100 درهمش هم میگرفت، از اون بدهکار 100 درهمش هم میگرفت. اما این عین پیش مرتهن بوده زیعه، حالا آیت آی خوی استدلالش بینه، اون را چون ضایع کرده از این جهت، بله اون در این صورت این ضایع از کیسه در این صورت بایست اون شخص طلبکار مرتهن عوض اون را بپردازه دیگه. عبارت که ایده دیگه میخونم: سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل یرهن الراهن به مئت درهم، یک شخص بدهکاری رهن گذاشته چیزی پیش طلبکار و صد درهم به اون طلبکار بدهکار بده و همه گذاشته سلاسمت درهم، و حالا اینکه اون چی که رهن گذاشته 300 درهم ارزش داشته، بیش از بدهی و طلب ارزش داشته. الو خدای من ایماتون کلام آیت الله خویی نقل میکنی. فیهلک علی الرجل، فیهلک، بعد اون چیزی 300 درهم میارزه از بین رفت. علی الرجل ان یرد علی صاحبه 100 درهم، آیا اون طلبکار که در نزد اون عینی از بین رفت که 300 درهم میارزی، به اونم طلبش 100 درهم از این طلبکار بود، اما این آورده 300 درهم میارزه دیگه، آیا 200 درهم که در اینجا اضافه گرفته بوده باید برگردانه به اون راهن به اون بده؟ تو قول نه. چرا؟ لأنه اخذ رهنن فیه فضلن، برای اینکه این رهنی گرفته که 300 درهم میارزیده، و حالا آنکه طلبش 100 درهم بوده بس اخذ رهنن فیه فضلن و زیعه و زایه کرده. معلوم میشه کلام در جاییست که اون عینی که تحویل گرفته به عنوان رهن اونو زایه کرده و از بین برده. آیت الله خویی به این استدلال میکنه. خبر دیگر هم باز به همین ترتیبه. اینجا اشکال آیت الله خویی اینه که اینا دلیل برای مانعنفی نمیشه. برای خاطر ما یک بحث اتلاف و تزیی داریم، یک بحث استیفای منفعت داریم. در این کسی مال کسی اتلاف کنه زامنه که بحثی نداره. اتلاف یعنی از بین بردن، در فارسی یعنی از بین بردن. استیفای منفعت یعنی بهره کشیدن. بحث ما در دومی در بهره کشیدن است، نه در از بین بردن. به شرط اینجا بحث به شرط اینجا نیست. خلاصه این که اینجا آیت الله خویی استدلال میکنه به دوستا خبر که دولت دارن بر تضییع مال، بر اتلاف مال در مانعنفی مربوط نیست. استیفای منفعت بحثون، اتلاف المال بحثون آخر. خانه ای را گرفته، مثلا افقه خانه را فروخته و اونم خریده بی فاسد بوده، خانه را از بین ببره اون اتلاف است. اما استیفای منفعت خانه سر جاش هست، ازش استیفای منفعت کرده، این اتلاف نیست. این است که استدلال آیت الله خویی به آیا به روایات که داله بر اتلاف را ما قبول نداریم. بله اون دلیل اولشان درسته، سیره اقلائی قائم است بر این که کسی که استیفای منفعت کنه از مال غیر، بله اون شخص ضامن است و عوض اون منفعت را به صاحب مال بپردازه. در این مورد روایات داریم ولی ایشان به اینا استدلال نکرده. ما یک روایت رو من ذکر کردم، ولی این دقت کنیم این دلالت داره یا نه. بله بله، این خبر خبر دومه از باب پنجم از ابواب احکام رهن که در وسائل جلد 13 اینجا آوردیم، جلد 13 صفحه 125. جلد 13 وسائل 20 جلدی صفحه 125 خبر دو از باب پنجم از ابواب احکام رهن، خبر ابان ابن عثمان، ببین دلالت داره یا نه. خبر ابان ابن عثمان و به اسناد صدوق عن علی ابن الحکم، عن ابان ابن عثمان سندن صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فر رهن ازا زا من عند المرتهن، رهنی گذاشتن پیش اون مرتهن طلبکار، و اون رهن پیش مرتهن از بین رفت. من غیر ان یستهلکه، ولی او استهلال نکرد، طلب سماوی بود، تعدی و تفرید نکرده. ید مرتهن ید استیمانه، اگر مالکی پیش اون گذاشتن رهن از بین بره ضامن نیست، مگر اینکه تعدی و تفرید کرده باشه. اما من غیر ان یستهلکه، او استهلال نکرد، از می رفت. حضرت ها رجب حقه علر راهن فاخذ بله، این جون از بین رفته، این زامن نیست، این برگرده طلب خودش را از بدهکار که راهن بگیره. بله، فرموده رجب حقه علر راهن فاخذ و این استهلکه او. اما این هر شاهد اینجاست، اگر اون شخص مرتهن از این کار بکشه، بل ترادل، ترادا تثنیه است، ترادل فضل بینهما، بله اینجا از مال و کار کشیده، به اندازه که کار کشیده عوض اون را باید بپردازه به صاحب مال، بنابراین این از اون رهن کار کشیده، از این مرتهن کار کشیده، این مرتهن مال اون راهنه، خب اون به این صد مثلا صد تومان بده کاره، ولی به اندازه 50 تومان از این کار کشید، حالا 50 تومان بایستی به اون شخص بدهکار به طلب کرد، چون 50 تومان از مال اون بدهکار طلب کار کشید. این قبیل رو باید به درد مخوره، اما نه اون که ایشان ذکر کرده، چون اون که ایشان ذکر کرده بودن اون تضییع و اتناق بود، به درد ما نمیخورد. اما اینجا استیفای منفعت کرده، این دلالت رو بله، کسی از مال غیر استیفای منفعت بکنه باید عوضش با صاحبش حساب کنه به پرداز بر، این دولت داره. این خبر، خبر دوم بود از باب پنجم از ابواب احکام رهن، خبر عبان ابن عثمان بود که عرض کردیم در صفحه 125 جلد 13 وسائل 20 جلدی. خب در ما نانوفی، بله بله همینطوره، بله بله، تصرف در مال غیر به غیر از صاحبه تصرفیست، تصرف باز یک معنی وسیع تر از این داره، استیفای منفعت نوعی از تصرفه، تصرف غیر تصرف به اطلاق میشه، بزنه بوده ندی بایی فاسد داریم بحث میکنیم. ما فرضمونه که در بیع فاسد اون مالی که این مشتری میگیره به اذن نیست، دیروز گفتیم به اذن نیست دیگه، اینا مبتنیان بر بیع فاسد میدن، مبتنیان بر بیع فاسده و شارع هم این را امضا کرده، این چیه؟ این تصرف در مال غیر به غیر اذن هستی، برای خاطر که اذن او کار درست نمید، چون اذن او مبتنیست، اذن مطلق را سید فقیه یزدی میگفت که قبول نکردیم، اذن مطلق را سید فقیه یزدی که قبول نکردیم. پس این یک اذن مقیدیه، یعنی اذنیست مقیده بر این که بی تحقق پیدا کنه و شارع هم این بی را قبول نکرده، بنابراین این اذن به درد نمیخوره، چون اذن مقید به این قید و قید هلم یحصل، بنابراین این تصرف در مال غیره، منتها تصرف قدر عامه، بحث ما در استیفای منفعت، استیفای منفعت از مال غیر شکی نیست، هر کجا کسی مال کسی رو بره، حالا قصب باشه یا هر چه باشه، این به حکم قصبه، اگر کسی مال غیر بر از استیفای منفعت کار بکشه، سیره اغلا بینه که حق داره صاحب مال مراجعه کنه و عوض اون منفعت را از این شخص بگیره. بله منظوری که ما دو تا باب داریم، یک باب ما که بگیم باید بده، منظوری که شما طرف ما اون روایت آیت الله، یعنی طرف دار آیت الله خوی رو میفرمایی؟ بله، خیلی خوب. میخوایم بگیم که ایشان استدلال میکنه به روایاتی که میگه زیاهو اتلاف کرده، از بین برده. ولی بحث ما داره از بین بردن نیست، بحث خانه سر جاشه، ماشین سر جاشه، این سوار شده به اون ماشین استیفای منفعت کرده، خانه سر جاشه، سکنا کرده رو خانه. بنابراین این غیر از بحث اتلاف و تضییع. دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که از مال کسی کار کشیدن، این یک بحثه. دوم مال کسی از بین بردن، این ماشین از بین نبرده، خادرم از بین نبرده. بنابراین به این اتلاف نمیگن عرفن، ما نزاع لفظی که نداریم، عرفن به این اتلاف نمیگن. عرفن به این چه میگن؟ کار کشیدن میگن. روایت که شان استدلال کرده بود اتلاف میرسان، ولی خبری که من در اخیران ذکر کردم اون استیفای منفعت رو میرسان. علاقی حالن سیره هم قائمه، این خبرم دارد داشت به این که کسی استیفای منفعت کنه از مال غیر، باید عوضش به صاحب مال بپردازه. خب تا اینجا شکی نیست و درست و بحثی نیست، ولی مخالف ما که ابن حمزه فل وسیله، بله ابن حمزه فل خلافن دل وسیله، که ابن حمزه از فقهای بزرگ ایشان مخالفه. فنفذ زمان، شان گفته نخیر، استیفای منفعت کر زامن نیست. اما این رو زامن، البته این بی فاصله دیگه، چون بی فاصله این رو زامنه، باید به صاحبش برگردانه، از بین رفت در مثلی مثل در قیمه قیمت کنه، حرفا درسته. اما نفذ زمان، محتجن احتجاج کرده به ان الخراج به زمان، یک روایتی به این ترتیب از پیغمبر صلی الله علیه نقل شده، عامه نقل کردن از طرق ما مرسله، الخراج به زمان. اینو اونا مبنا قرار دادن برای خیلی از کارها، الخراج به زمان. الخراج یعنی ما یخرج من الشی، و چه گوسفند خراجه، میوه درخت خراجه. الخراج یعنی منافع شی به زمان، با بای شیخ هم میگه، یا بای سببیه است یا بای مقابل است. چون با جای در سببیت استعمال میشه، ادخل الجنت بما کنتم تعملون، این بای سببیه است، داخل بشید بهش به سبب عمل خوب شما، این بابای سببی است. گاهی هم بابای مقابل است، مثل بی تو هازا به هازا، اون مقابل را میرسانه. در اینجا الخراج و به زمان، الخراج و به زمان که داره میگه، پیغمبر فرموده اینطور معنا کرده وسیله. ما بعدا بحث زیاد داره این روایت، الخراج به زمان گفته کسی که ضامن عینه، منافعش مال اونه. الخراج ما یخرج من الشی، میوه در درخت، بچه در گوسفند، اون خراجه، خراج نسبت به گوسفند، نسبت به اون درخت. کسی که ضامن درخته، ضامن اون گوسفنده، منافع مال اوست، در مقابل منافع مال اوست، مال اوست، پس زمان نیست، مال خودشه دیگه. کسی که هر کسی که عین را ضامنه، منافع مال اوست. این همون مبنای ابو حنیفه است که در صحیح ابو ولاد خواندیم که امام صادق علیه السلام فرمودند و من هذا القضا و شبه تحبس السماء ماءها و الارض برکاتها. برای خاطر اینکه یک شخصی یک بغلی را کرایه کرد، کرایه کرد تا بره نزدیکی کوفه، یک محلی بود به نام نیل، اونجا بره دنبال بدهکارش میگردید. رفت اونجا، دید بدهکار اونجا نیست، و دیگه شنید که در فلان جا رفت، فلان جا، فلان جا، 15 روز برخلاف قرارداد، قراردادش رو کرایه کرده تا نیل بره، 15 روز برخلاف قرارداد و اجاره، حکم قصب را داره تقریبا، رفت به جای بعد از 15 روز آمد. بعد از 15 روز که آمد و این گفت 15 روز بغل مرا بردی و باید کرایش بدی؟ گفت نه. من باید کرایه از همون از این کوفه تا نیل را بدم. یکم فلسفی بود. رفتن پیش ابو حنیفه. یه پیش ابو حنیفه میگو بله همینطوره. الخراجو به زمان. برای خاطر این که وقتی که این از نیل رد شد اون طرف زامن بغلت شد. بغل شما را زامنش قاسب بسه قاسب دیگه. زامن بغلت شد. الخراجو به زمان هر کس که این را زامنه تمام منافع او هم مال اوست دیگه. نباید چی در برابر اون زمانی که نسبت به این داره الخراج مقابل اون چیزی نباید به شما بده. یک چند درهم داد به این آدمی خیلی ناراحت شد چون 15 روز بغل. بعد تا رفت که خدمت امام صادق علیه السلام رسید جریان به امام صادق علیه السلام گفت که بعدا میخوانیم سیع بی ولاده. امام صادق علیه السلام فرمودن من هاذا القضا و شبهه دعبس السماء و ماها و الارض و برکاتا. اینطور فرمودن. خب این معنی الخراج و به زمان رو بس بعدی حدیث باید درست معنا کنیم. حالا اون که ابن حمزه گفته شیخ معنا میکنه. ببینید میگه و تفسیره شیخ میفرمان تفسیر الخراج و به زمان که بعدا فردا بحث کنیم انشاءالله. حالا تفسیرش اینه ان من زمن شیئن هر کسی که چیزی رو زامنه زمان به گردنش آمده و تقبله و قبول کرده لنفسه قبول کرده این را که در برابر چیزی بده دیگه زامن شده دیگه. حالا اگر صحیح باشه باید اون مسمی را بده اگر فاسد باشه باید مثلی مثل و قیمی قیمت عوض واقعی را بده. فخراجه له خراجش یعنی اون که از اون کار استفاده ای که از اون به دست میاد درخت میوه میوش خانه سکناش و هاکذا. فالبال سببیه شیخ میگه اول مقابله با الخراج به زمان با بایسته مثل ادخل الجنه به ما کنتم تعملون با بایست سببیه است یا مقابله مثل بیت و هازا به هازا و امثالان ها. خب فالمشتری در بیع فاسد فالمشتری لما اقدم علی زمان المبی مشتری اقدام کرد و کتاب را یا هرچی خانه بود خرید و تقبل و علی نفسه و قبول کرد که این خانه مال من به تقبیل البایه بایه این را به این تقبیل که و تضمین ای یا بایه خانه را داد به این که این پول بده پول خانه را بده دیگه تضمین این علی نکنه خراج نه این خانه را چرا میخره برای این خانه را میخره که دیگه سکناش مال این باشه دیگه ماشین میخره که سوار شدن مال شما باشه دیگه داریم مال کلام شیخ معنا کنشش. خب الا یکون الخراج له این شخص اقدام کرده بر زمان که خراجش یعنی فایدهش فایده کل شیء این بحثه نه مجانن این قبول کرده این زمان را که اون دیگه مجانن باشه دیگه خانه را میخره که سکونا دیگه پول نده درخت را میخره که به میوهش دیگه پول نده دیگه. فر کان لازم من ذالک ان خراجه له لازم حدیث به این معنی که فایدهش مال کسی که زامن شده الله تعالی دیگه فساد چون اگر صحیح بود ساکن خانه میشد پول نمیداد برای سکنا از کل نما یزمن به سه یزمن به فاضل کن لا یزمن به سال یزمن به فاسد دیگه. خب بنابراین زمان علی علی حاضر تقدیر چیزی نداره ولی حاصل که زمان این با زمان خراج نمیسازه مرجعش بینه که غنیمت و فائده یعنی من کان علیه الغرم فله القنم این همون رو بخوابه من کان علیه الغرم هر کس در باره کرامت میکشه فایده مالونه این همون من کان علیه الغرم فله القنم داره میگه. خب این معنا را ابن حمزه گفته که ایشان میگه اخبار کسری به این دانده. حالا ببینیم که دلالت داره یا نه انشاءالله فردا.